لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام والصلوات بر واه انبیاء الهی ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین. درود بر شهدای راه حق و فضیلت. سلام بر شما اهل قرآن و تفسیر. خداوند را سپاسگزاریم که خداوند این توفیق رو به ما و شما داده که در محضر قرآن باشیم. تفسیر سوره هود تمام و آغاز سوره یوسف علیه السلام. خدایا از تو می‌خواهیم به حق اسماء و صفات حسنایت و 14 معصوم به ما معرفت، شناخت، شعوری بده که خوب قرآن رو، احکامش رو بفهمیم، عمل کنیم، دفاع کنیم و تبلیغ کنیم ان شاء الله، و با قرآن و اهل بیت محشور باشیم. ما را در جهت محبت و رضایتت موفق بفرما. سوره یوسف 12 سوره است که به ترتیبی که قرآن الان در دست ماست. این سوره از سور مکی است که در مکه مکرمه نازل شده است و دارای 111 آیه است. 27 مرتبه نام حضرت یوسف علیه السلام در قرآن آمده که 2 موردش در سوره غافر و انعام و 25 موردش در سوره یوسف آمده است. در میان انبیاء الهی که داستان اونها و قصه اونها یک قصه حقیقی است و اینها الگو هستند برای همه انسان‌هایی که می‌خواهند خدایی فکر کنند و عمل کنند و بفهمند، حضرت ابراهیم علیه السلام الگوی بت‌شکنی با روح بلند این که در مقابل طاغوت و بت‌پرستان سازش نکرد. حضرت نوح شخصیتی که قهرمان صبر و استقامت و پایمردی و دلسوزی برای امتش 10 سال تا 900 سال بیان شده که تبلیغ کرد و تعداد کمی ایمان آورد. حضرت موسی علیه السلام قهرمان و بت‌شکنی که در مقابل طاغوتی چون فرعون ایستادگی کرد و اونها که غرق شدند در مقابل لجاجت و بهانه های بنی اسرائیلی که بنی اسرائیل داشتند مقاومت کرد، و حضرت یوسف علیه السلام که قهرمان پاکی و تقوا در مقابل یک زن زیبایی که اهل حیله و هوسبازی بود، او پیروز شد و زلیخا شکست خورد. در میان داستانهای 27 از رسولان انبیاء الهی که در قرآن آمده است، تنها داستانی که در یک سوره از اول تا آخر اون تاریخ اون پیامبر بیان شده است، حضرت یوسف علیه السلام است. و شاید علتش هم این باشد که اگر این مراحل این داستان در کنار هم بیان نمی شد، اثر تربیتی که باید میگذاشت نمیگذاشت. لذا در میان همه قصه های قرآن، بهترین داستان ها احسن القصص، یعنی بهترین داستان، آموزنده ترین داستان، همه جانبه داستان حضرت یوسف علیه السلام است که در ابتدایش اونچنین بیان میکند که ما نحن نقص علیک احسن القصص، بهترین قصه رو برد میگیم، و در پایان سوره هم این میفرماید که موقعی که همه جمع شدن در مقابل یوسف، حضرت یعقوب و فرزندانش خطاب کرد به پدر. خب این آیات آخر سوره است، آیه 100 است. فرمود یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، این تفسیر خواب من بود که روزهای اول دیدم، که همه آمدن در مقابل او اظهار ادب کردن. قد جعلها ربی حقا، خداوند اون خواب من رو حقانیتش رو قرار داد مربی من، و حق بودنش الان بر در محضر همه شما ها به واقعیت گرایید. در فضیلت تلاوت این سوره از امام صادق علیه السلام است. من قرأ سوره یوسف، کسی که سوره یوسف را قرائت کند، من قرأ سوره یوسف فی کل یوم او فی لیله، در هر روز یا در هر شب، بعث الله یوم القیامه، خداوند او رو روز قیامت محشور میکند و جماله مثل جمال یوسف، در زیبایی و جمال مثل یوسف، و لا یصیبه فزع یوم القیامه، و جزا و فزا و نگرانی روز قیامت به او نمیرسد، و کان من خیار عباده الصالحین، و میشه از بهترین بندگان صالح خدا. خب ببینید این سوره رو تلاوت کند و عبرت‌هاش رو بگیرد، به خصوص تقوای یوسفی رو داشته باشد در مقابل همه اونهایی که جایگاه ویژه‌ای دارند. خب جایگاه این سوره از جهت تربیتی به این است که انسان عمل کند و تقوای الهی رو کسب کند. اما آغاز سوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. خب بسم الله رو بارها در سور عرض کردیم، اینجا هم باز تکرار میکنیم که این آیه شریفه رو در همه احوال باش ارتباط داشته باشه. این ارتباط، ارتباط با ذات پاک الهی است، با رحمانیت و رحیمیت الهی، رحمت بیکران الهی در دنیا و در آخرت، و از خداوند و از ذات پاک الهی کمک بگیریم برای همه کارها. برای خوردن چرا میگه بسم الله بگو؟ برای که خوردن درنگ الهی باشه، زیاد نخوری، حرام نخوریم، متعادل بخوریم، متناسب بخوریم، آنچه که بدن نیاز هست اسراف و تبذیر نکنیم و رنگ الهی داشته باشد خوردن. یعنی طیبات رو بخوریم، اونچه که حرام است و نجس است ازش استفاده نکنیم. بسم الله بگیم یعنی حاکمیت نام خدا در همه احوال، از خوردن و آشامیدن تا کارهای اقتصادی، کارهای سیاسی و غیره. و اگر تو کارهای سیاسی ما بسم الله حاکمیت داشته باشد، در کار سیاسی خیانت، جنایت، گناه، غیبت، تهمت، غیره انجام نمیشه. و اگر خدا و بسم الله نباشد، هر گناهی رو طرف در کار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و تربیتی در دانشگاه و مدرسه مرتکب خواهد شد. اما آیه اول، الف لام را، حروف مقطعه بارها عرض کردیم که در تعدادی از سور قرآن مطرح است، این نشانگر اعجاز قرآن است که قرآن با این حروف آغاز شده است و این حروف و علامت ها در اختیار همه است و جز خدا قادر به چنین انشایی نبوده و نخواهد. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین است، این کتاب است، جزوه نیست، این کتاب است. یعنی تمام آنچه که بیان شده است کامل بیان شده است، ناقص نیست. مبین است یعنی روشن است، اجمال درش نیست، ابهام درش نیست، شک و تردید درش نیست، آنچه که هست واضح و روشن است. آیات یعنی جملات. چرا میگن آیات و نشانه؟ برای اینکه اینا همه بیانگر احکام خدا و دستورات خداست برای اینکه انسان شاهراه اصلی زندگی رو دریافت کنه. چون اینها رو در شبیهش در آیات قبل بودن دیگه زیاد توضیح ندیم. آیه دوم، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ما نازل کردیم قرآن را اما با زبان عربی، لعلكم تعقلون، برای اینکه شما بیشتر بیاندیشید. معلومه که زبان عربی جای اندیشه و عمق و تفکر بیشتری دارد و لذا خداوندی که بهترین قصه رو میگه و بهترین کتاب و بهترین آیه رو انتخاب میکند، معلوم است در سبک انتخابم که کدام لغت رو انتخاب کند، فارسی، انگلیسی، فرانسوی یا عربی، عربی بهترین هست. بهترین کتاب با بهترین زبان، با بهترین احکام، با بهترین قانون، با بهترین معلم که خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 12 معصوم بعدی. ادامه بحث جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.